حکومت این دولت را به وجود آورد، شورای عالی دولت خب بالاخره تصمیم ها به صورت جزیره‌ای گرفته میشه، این خودش همه شرایط را فراهم میاره. ما مثلا شورای عالی مصالحه داریم، در مقابلش باز وزارت صلح داریم، ما خب دولت و حکومت داریم، حالا شورای عالی دولت فراهم شده. خب طبعا همینطور برخی از عناصر افراد و اقوام تصمیم های مستقل میگیره. جناب مارشال دوستم بالاخره در شمال خودش مستقل تصمیم میگیره و همینطور برخی از عناصر دیگر در بعضی نقاط دیگر. طبیعیه که در یک مملکت وقتی یک مرجع تصمیم گیری نباشه، خب خواهی نخواهی این مشکلات به وجود میاد و البته این همین مسائلی که یک مملکت رو به بحران میبره.
شنونده های عزیز، به پایان برنامه این هفته ای کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari بشنوید و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا هفته ای بعد شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید خواب خوب در رشد طفل و کودک مؤثر است؟ متخصصان کودکان خواب را عامل مهم در رشد طفل می دانند. آنها می گویند در پهلوی تغذیه و عامل وراثت، آنچه که بر رشد قد کودکان تأثیر گذار است، خواب خوب شبانه است. بسیاری از کودکان ممکن است خواب پیشین یا بعد از ظهر داشته باشند، ولی شبها دیر بخوابند. باید بگوییم این کار اشتباه است و خواب شب برای کودکان ضروری می باشد. یعنی پدر و مادر باید کمک کنند که پروگرام خواب طفلشان قسم تنظیم شود که بعد از ظهرها کمتر بخوابند تا شبها زودتر به خواب بروند. با تشکر از همراهی شما عزیزان، خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند برنامه های رادیو دری، شما دوستان همه روزه میتونین برنامه های صبحگاهی ما را از طریق امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی ما را از طریق امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز بشنوین. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. تا ساعت 12:55 دقیقه با بخش صبحگاهی رادیو دری همراه ما باشین. انشالله که لحظاتتان نیک و سرشار از انرژی باشد.
رنج و درد و شقی همیشه با هم میرسد، تا جوانی میرسد غم بر سری غم میرسد، رنج و درد و شقی همیشه با هم میرسد، به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد، به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد، به
اگر ای سنگی سبود مسافری دیاری دود کو با کو نمیرسد آدم به آدم میرسد کو با کو نمیرسد آدم به آدم میرسد سها گل میکند گل شاخه ها میشکند دل و دل خانه ما جدا جدا میشکند گلی مرغی بختی ما روی هوا میشکند قصه ها گل میکند گل شاخه ها میشکند دل و دل خانه ما جدا جدا میشکند ولی مرغی وقتی ما روی هوا میشکند با جوانی میرسد غم بر سری غم میرسد رنج و درد و عاشقی همیشه با هم میرسد به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد مگر ای سنگی صبور مسافری دیاری دور کو با کو نمیرسد آدم به آدم میرسد کو با کو نمیرسد آدم به
ساعت 11 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو در
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. دو فرمانده ارشد عضو گروه طالبان در عملیات اردوی افغانستان در غرب این کشور کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد این عملیات که در ولسوالی شیندند ولایت هرات انجام شد، تجهیزات نظامی گروه طالبان نیز با دست نیروهای اردوی این کشور افتاد. در همین حال مهدی راسخ نماینده مردم ولایت میدان وردک در پارلمان افغانستان اعلام کرد در دو روز درگیری بین نظامیان این کشور و اعضای گروه طالبان در ولسوالی جلریز این ولایت 40 نظامی افغان با دست طالبان اسیر شدند. این حملات و درگیری‌ها در حالی است که دور جدید مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان با منظور پایان جنگ و درگیری که قرار بود 24 اپریل در استانبول ترکیه برگزار شود، اما به علت شرکت نکردن این گروه به تأخیر افتاده و زمانش نامشخص است. اعتراض مردم ولایت فاریاب به انتخاب والی جدید این ولایت از سوی محمد اشرف غنی همچنان ادامه دارد. مارشال عبدالرشید دوستم رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان هشدار داد اگر غنی به خواست معترضان در فاریاب توجه نکنند، مردم 6 ولایت دیگر در شمال این کشور نیز اعتراضات گسترده‌ای را در این خصوص برگزار خواهند کرد. احسان نیرو سخنگوی عبدالرشید دوستم میگوید با گذشت 6 روز از آغاز اعتراضات در فاریاب هنوز هم ریاست جمهوری برای گفتگو با معترضان فاریاب مبنی بر تجدید نظر درباره معرفی والی جدید به این ولایت گامی بر نداشته است. قرار بود محمد داوود لقمانی اخیراً به عنوان والی جدید فاریاب معرفی شود که هواداران رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان مانع این اقدام شدند. معترضان با تجمع در برابر ساختمان والیه فاریاب گفتند اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در معرفی والی جدید برای این ولایت باید با مارشال عبدالرشید دوستم تبادل نظر می کرد.
یک سرکرده شبکه تروریستی القاعده و یک فرمانده طالبان به همراه نیروهایشان در ولایت هلمند کشته شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرد در عملیات عصر روز چهارشنبه نیروهای اردو در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند، علی پنجابی یک فرمانده شبکه تروریستی القاعده و چهار همراهش کشته شدند. بنابراین گزارش وزارت دفاع ملی افغانستان، در عملیات همچنین زاکر یکی از فرماندهان طالبان همراه با 5 تن از افرادش کشته شدند. وزیر امور خارجه ایران گفت تداوم تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی ترامپ به عنوان احرام مذاکره توسط دولت بایدن قابل قبول نیست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه پنجشنبه در گفتگوی تلفنی جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن تقدیر از تلاش‌های بورل و همکارانش از تداوم تروریسم اقتصادی آمریکا طی 5 ماه گذشته و نقض ادامه‌دار تعهدات این کشور انتقاد کرد. ظریف تأکید کرد تداوم تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی ترامپ به عنوان احرام مذاکره توسط دولت بایدن قابل قبول نیست و تغییر بنیادین این رویکرد به عنوان شرط لازم برای موفقیت گفتگوها در وین تصمیم سیاسی است که رئیس جمهور آمریکا باید اتخاذ کند. چهارمین دوره نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایران و 4 جمع 1 عصر چهارشنبه در گراند هتل شهر وین به پایان رسید. در این نشست رؤسای هیئت‌ها مروری بر پیشرفت‌های حاصله در دوره چهارم و آخرین وضعیت متن‌ها کرده و با تبادل نظر در خصوص مسیر پیشرو پرداختند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حق دفاع فلسطینیان در برابر ستمگری رژیم آپارتاید اسرائیل گفت غصب محله دیگر عرب‌ها در اطراف مسجد الاقصا بیهوده بودن عادی‌سازی برخی از کشورهای عربی را ثابت می‌کند. محمد جواد ظریف در بیانیه خود که توسط مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه در نشست فلسطین مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرائت شد، این مطلب را مطرح کرد. ظریف اضافه کرد رژیم اسرائیل مطابق با سیاست‌های تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه آپارتاید تحت عنوان یک کشور یهودی هر گونه حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را نفی کرده است. علاوه بر این، اقدامات و تحریکات بی‌سابقه‌ای برای تسریع در یهودی‌سازی القدس شریف و تغییر ترکیب جمعیتی آن از طریق حذف مسیحیان و مسلمانان فلسطینی در این شهر مقدس انجام داده است. و اظهار کرد تا یه هفته گذشته نیروهای اسرائیلی باریکه غزه بزرگترین زندان روباز جهان را بمباران و از طریق انجام جنگ نامتناسب با استفاده از سلاح‌های پیشرفته و بی‌رحمانه ترین و وحشیانه ترین حالت صدها فلسطینی را قتل عام و هزاران غیر نظامی را زخمی کردند. وزیر امور خارجه پاکستان با استقبال از برقراری آتش‌بس در غزه، این تحول را بیانگر قدرت واکنش جمعی به تهاجم رژیم صهیونیستی و یک پارچگی برای دفاع از حقوق مردم فلسطین دانست. شاه محمود قریشی که جهت شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره بررسی وضعیت فلسطین به نیویورک سفر کرده است، ابراز امیدواری کرد این آتش‌بس اولین گام به سوی صلح در فلسطین باشد. وزیر امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با سرزنش از ناتوانی شورای امنیت برای جلوگیری از حملات اسرائیل به فلسطین و کمک به برقراری آتش‌بس، پیشنهاد اعزام نیروهای حفاظت بین المللی به فلسطین برای محافظت از مردم این کشور را مطرح کرد. کابینه رژیم صهیونیستی با برگزاری آتش‌بس در غزه ساعت 2 بامداد امروز موافقت کرد. منابع رسانه‌ای از شادی مردم فلسطین در همه شهرهای باریکه غزه پس از اعلام آتش‌بس و پیروزی مقاومت فلسطین مقابل اشغالگران صهیونیست خبر دادند. حزب الله لبنان اعلام کرد نبرد شمشیر قدس بار دیگر نشان داد که اسرائیل سست‌تر از خانه عنکبوت است. حزب الله لبنان امروز با صدور بیانیه‌ای پیروزی گروه‌های مقاومت و مردم فلسطین در نبرد شمشیر قدس را به فلسطینیان تبریک گفت. حزب الله در بیانیه خود تاکید کرده مقاومت در جریان نبرد شمشیر قدس معادله جدیدی را به دشمن صهیونیستی تحمیل کرد و این پیروزی تأثیر گسترده‌ای در آینده نبردهای منطقه خواهد داشت. در ادامه بیانیه حزب الله آمده است گروه‌های مقاومت فلسطین در جریان نبرد شمشیر قدس به همگان ثابت کردند که اسرائیل دارای شکاف‌ها و ضعف‌های فراوانی در عرصه‌های مختلف نظامی و امنیتی است و ما معتقدیم که طرح آزادسازی کامل فلسطین از بحر تا نهر در آینده نزدیک محقق می‌شود. سخنگوی کندکای القسام گفت مقاومت فلسطین موفق شد رژیم صهیونیستی را شکست دهد. ابو عبیده سخنگوی کندکای القسام در واکنش به اعلام آتش بس یک جانبه توسط رژیم صهیونیستی اظهار داشت مقاومت فلسطین برای دفاع از قدس و به نیابت از امت اسلام نبرد شمشیر قدس را انجام داد. ابو عبیده افزود کندکای القسام در ادامه مبارزات خود در مقابل رژیم صهیونیستی حمله ای را تدارک دیده بود که سراسر فلسطین اشغالی از حیفا تا رامون را در بر می گرفت که اکنون آن را به حالت تعلیق در آورده است. سخنگوی کندکای القسام با بیان این که مقاومت صرفاً برای زیر نظر گرفتن رفتار رژیم صهیونیستی با آتش بس موافقت کرده است، افزود اگر صهیونیست ها جرأت تعدی به مقدسات ما را داشته باشند، مقاومت فلسطین برای مقابله با آنان چیزهای بیشتری در اختیار دارد. رهبر جریان حکمت ملی عراق استواری و همدلی سیاسی و اجتماعی مسئولان و مردم فلسطین در برابر صهیونیست‌های اشغالگر را ستایش کرد. با گزارش امروز ایرنا، سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در تماس تلفنی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس تاکید کرد روحیه نسل‌های عرب و اسلامی با رویارویی با مسائل فلسطین در حال قوی‌تر شدن است. الحکیم با رد قاطعانه عادی‌سازی با موجودیت رژیم صهیونیستی اظهار داشت دولت، پارلمان، مراجع دینی و جریان‌های اجتماعی و سیاسی عراق در حمایت از آرمان فلسطین آمادگی هر گونه کمک برای بازسازی مناطق تخریب شده در غزه را دارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، اوقات خوشی را برایتان آرزومندم. روز خوش و خداوند یار و نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، با ساعت 11:10 رسیدیم. لحظات با کامتان باشد، آدینه ایتان به نیکی. منجی عنوان برنامه ای است که همکنون با هم میشنویم.
آفتاب پرده نشین تا فکر انتظار
منجی
بشتاب ای منجی آدم بشتاب ای روح ادادم بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت
به تمنای طلوع تو جهان چشم برا به امید قدمت کون و مکان چشم برا سالها می رود و حرف دل ما این است تا به کی صبر کنم تا چه زمان چشم برا به نام خدای حق و حقیقت سلام و درود خدمت همه شما سروران گرامی برنامه منجی در این برنامه قصد داریم در مورد فرقه زاله بهائیت و نقش آن در انحراف مهدویت را بررسی کنیم امید است که این برنامه هم راهگشا و مفید برای شما عزیزان شنونده همراه باشد
سلام ای جهان دار والا گوهر عشق تو رمز ایمان قلب بشر ورد ما شد دعای تو در هر سحر بر تو ای یادگار محمد سلام بر تو ای نور قرآن سرمد
ضرورت شناخت فرقه‌ای که از دل اعتقاد به موعود برخاست علاوه بر انحراف فکری این جریان مذهبی که از دوره امیرکبیر آغاز شد و با اعدام باب پایان یافت باید بر رفتار زیرکانه بهائیان در مراودات اجتماعی و شیوه جذب و نفوذ در مخاطب در سالهای اخیر توجه کرد. بهائیت از دل مهدویت برخاست و به دلیل درک نادرست از آن و فضایی که استعمار به این فرقه برای فعالیت در عرصه جهانی داد و انحراف رفت و مقابله جدی با اسلام را برنامه اصلی خود قرار داد. بنابراین ارائه تصویری واقعی از چهره بهائیت به عنوان یکی از آسیب‌های مهدویت برای مقابله با تهاجم گسترده فرهنگی و رسانه‌ای آن ضروری است. در سالهای نچندان دور شیوه جذب مخاطب در بهائیان در ارتباط با همسایگان و همشهری‌ها خلاصه می‌شد، اما با گسترش وسایل ارتباط جمعی این شیوه تبلیغی نیز گسترش یافت. فضای مجازی و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای وسیله‌ای شد تا بهائیان از بیرون مرزها و با هدایت اسرائیل از حیفا به خانه مردم نفوذ کنند، بی آنکه بسیاری از بینندگان این شبکه‌های تلویزیونی بدانند که مجری خاندان شبکه مورد علاقه‌اش یک بهایی است که تنها عروسک خیمه شب‌بازی غرب برای تخریب باورهای دینی آنهاست. اما چرایی شکلگیری این فرقه که با توهمات رشدی در دوره ناصرالدین شاه آغاز شده بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی رنگ و بوی سیاسی تری به خود گرفت. این روزها دلیل تقویت فرقه زاله بهائیت مقابله با جمهوری اسلامی است، اما کینه آنها به جمهوری اسلامی و خاستگاه فکری بهائیان باز می گردد. آنها معتقدند خاستگاه پیامبر و خدایان آنها در ایران است و به سرزمین ما نگاه ویژه‌ای دارند. ایران را سرزمین موعود خود می دانند، مانند نگاهی که صهیونیست‌ها نسبت به فلسطین دارند. همچنین انقلاب اسلامی ایران با توجه به محوریت ولایت فقیه نمونه ای از دولت آرمانی شیعه است و این فرقه هم یکی از موانع جدی مقابل خود را جریان مهدویت می داند. بنابراین بهائیت و استعمار انگیزه کافی برای مقابله با مهدویت و انقلاب اسلامی ایران دارند.
علی محمد باب اومد گفتش که امام زمان روح داره و این روح حلول میکنه در افراد مختلفی، به نوعی همان تناسخ یه اشاراتی بهش کرد. آقا بازار گرفت، اول گفت من نائب امام زمانم، روشن رابعم، بعد شد باب. باب یعنی درب ورودی به امام زمان، انا مدینه العلم و علیون بابها. بعد شد خود امام زمان، دید الحمدلله جوره، کی به کیه، و گفت حالا که شما پیغمبرم هستیم، دید نه خب پا میدن ملت، گفت خدایی دیگه جمعش کردن. متن توبهش هست، تنها پیامبری که توبه نامه داره، توبه کردن که من این کاری نیستم. بعد امیرکبیر اومد بردش تبریز، همونجا دارش داد. در این جریان شاگردهای اینا هم جمع شدن. وقت ناصرالدین شاه فهمید دارن چیکارش میکنن، آقا بزننش، دستور رو گفت اینا جمعشون کنید، گرفت انداختن زندان. یکی از شاگردا فرید به اسم میرزاحسین‌علی نوری کجوری یا کجوری، بین این فرد و داداشش یحیی صبح ازل دعوا افتاد که کی جانشین باب باشه. بعد اون میرزاحسین‌علی نوری کجوری یه علم برمی‌داره، یحیی صبح ازل یه علم، شاه هر دو تا اینا رو بخواد بکشدشون، سفارت روسیه و انگلیس دوباره چی میشن؟ وارد عمل میشن، پناهندگی میدن. میرزاحسین‌علی نوری کجوری میزنه تو سفارت، دست دیگه نمیتونن بهشون بزنن، دهنین شب کن. بعد از اونجا اینا رو فراری دادن، بردنشون کجا؟ گفتن برید عراق. این دو فقط چند ما تو عراق هم توی این مدت کوتاه 4000 نفر ادعای امام زمان بودن میکنن، فاتحه عراق رو خوندن. یوهای آقا عثمانی به خودش من واقعا عراق نگم، اینا دیگه کیان بابا؟ چیکار کرد؟ گفت یکیشونو بفرستید قبرت، یکیشونو بفرستید فلسطین. آقا یحیی صبح ازل میمیره به مرگی مشکوک. از این به بعد طرفداران میرزاحسین‌علی نوری معروف به بهاءالله میگن بهائیت، دید از در بابیت به وجود اومد. اون طرفا رو بهشون میگن صبح ازلی، صبحی ازلی. ببین در این که بهائیت دینی مطلقاً شک نکنید، اما در این که یک ایدئولوژی فتیش بنده قبول دارم. میدونید اینا مرکزشون کجاست دیگه؟ اسرائیل. میدونید قبلشون کجاست؟ شهر عکا، رو به اسرائیل نماز میخونن.
بیگمان برای مقابله و دفاع از فرهنگ شیعی باید از ظرفیت رسانه‌ای که در اختیار بهائیان قرار گرفته غافل نشویم. متاسفانه یکی از غفلت‌های ما این است که در فضای سایبری، مجازی و رسانه‌ای که مخاطبان زیادی دارد ضعیف عمل کرده ایم. گرچه فضای علمی شیعی در تولید محتوا خوب عمل کرده، اما در توزیع و نشر آن ضعیف بوده. این رویه است که اگر ادامه پیدا کند در برابر محتوای خالی و توزیع پرزرق و برق بهائیان نتیجه نامطلوبی خواهد داشت، زیرا امروز بهائیت با نفوذ در رسانه‌ها رسما به جنگ اسلام آمده است. این جنگ با پوششی از صبغه فرهنگی مردمی آغاز شد و امروز رنگ و لعابی تازه یافته است. مظلوم نمایی و شهروند دوم قرار گرفتن در ایران یکی از شگردهای پیروان فرقه بهائیت است، اما هرگز نمی گویند علت محدودیت های آنان در ایران چیست. گام دومی که در فعالیت تبلیغی رسانه‌ای بهائیان به چشم می‌خورد، حذف خط قرمزهای دینی و اجتماعی در تولیدات رسانه‌ای آنهاست تا ضمن ایجاد جذابیت برای مخاطب بتوانند خود را به عنوان یک دین به آنها معرفی کنند. گام سوم در تبلیغات رسانه‌ای بهائیان توجه به حاشیه‌ها و به خصوص محرومان است تا حضور در مجامع علمی. بنابراین بهائیت بیشتر از آن که یک جریان دینی باشد، یک هیاهوی رسانه‌ای است. به گمان انفعال رسانه‌ای در برابر خیز بهائیان به ضرر ما خواهد بود. برای مقابله با این جریان خزنده، باید ضمن تمرکز بر مباحث علمی و بالا بردن سطح معرفت مردم و باورپذیری جامعه مانع سوء استفاده ی جریان‌های ساختگی استعماری از غفلت خود شویم. افشاگری درباره پشت پرده این جریان، الگوسازی برای نسل جوان و آشنایی با خطرات بهائیت گام دیگری است که در برابر فعالیت رسانه‌ای بهائیان باید برداشته شود. اگر امروز برای مقابله با خیز استکبار در استفاده از بهائیت علیه تشیع گامی برداشته نشود، باید منتظر ایجاد جریان‌های نوپدید دیگری باشیم که از آتش مردم و بخصوص نسل جوان برای درک بیشتر معنویات سوء استفاده می‌کنند. جنبش‌های نوظهور با استفاده از غفلت ما و با تمرکز بر این که اکنون عصر معنویت‌گرایی و نجات بشر است و حاکمیت بر دنیا تنها از همین راه ممکن است، به ایجاد انحراف اعتقادی می‌پردازند، در حالی که ما می‌توانیم بحث مهدویت را با عنوان دکترین وحدت میان ادیان مطرح کنیم. اگر مهدویت را آنگونه که هست به جهان معرفی کنیم، گام بلندی برای ظهور امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف برداشته ایم.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
عزیزان شنونده، در انتهای برنامه منجی هستیم. امید است با تأمل و تفکر بیشتر در مسیر روشن حقیقت بیشتر از قبل گام برداریم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، ساعت 11:20 است و شما همچنان با نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه هستین. به اطلاع شما عزیزان میرسد که همه روزه میتونین نشرات صبحگاهی و نیمروزی ما را از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. همچنین روی امواج کوتاه نشرات نیمروزی ما بر روی امواج 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و نشرات صبحگاهی ما روی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز تقدیم شما میشه. پند پیران عنوان برنامه ای است که همکنون با هم میشنویم.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای،
آه
در دل این صحرا کسی صدایم را نمی‌شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر
به نام خدا. ای که مشتاق منزلی مشتا، پند من کار بند و صبر آموز. اسب تازی دو تک رود به شتاب، وشتر آهسته می رود شب و روز. فرصت دست داد تا بار دیگر از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران به شما شنونده های خوب همراه سلام گرم را تقدیم کنیم. سلام و سلامتی قرین لحظاتتان باشد. با پارچه های تمثیلی از حکایات شیرین زبان و فرهنگ غنی پارسی خدمت رسیدیم تا لحظات را گوش به الهام و تجربیات بیبدیل این حکایات بسپاریم. حکایاتی که از قلم بزرگان همچون سعدی در گلستان و محمد اوفی در جوامع الحکایات جاری و جاودانه شده است. هر کس از سعدی شیرین سخن چیز بشنود، حلاوت آن تا پایان عمر بر خاطرش میماند و در هر فرصتی این شیرینی را با نقل این حکایت با اطرافیانش تقسیم میکند. پارچه تمثیلی حکایت امروزمان که کاریست از گنجینه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیم میگردد. عنوان این حکایت عبرت است که با هم میشنویم.
تو با او سخن بگو.
آخر من با او چه بگویم؟
چه میدانم؟ از تجربه های خیش بگو، از آنچه به این عمر دراز آموخته ای و اندوخته ای.
به خدا سوگند، آن را که گوشی از برای شنیدن نباشد، اگر جمله حکایت های جهان برایش بازگویی هیچ در او اثر نکند.
حتی اگر آن که گوشی از برای شنیدن ندارد، اگر دستش بر زغال گداخته گذاری، داند که آن اخگر سوزان است و زان پس بر آن دست دراز نکند. هرچند که زیبایی آتش جانش را بلرزاند، جز این است.
راست گفتی و حقیقت همین است.
پس چنان کن که این پسر راه عبرت گیرد و خیش به هلاک نیفکند.
باز از جمله امور زندگی فارغ شدید و در احوال من سر فرو کردید؟
این چه حال گفتار است پسر؟
وای بر تو صابر، وارد می شوی در آنجا که پدر بر زمین است و تو صدا بر آسمان می رسانی، آن هم بی سلامی در کلام.
باشد، سلامتان می گویم. سلام بر تو پدر جان، سلام بر مادر جان. اما کلامی دیگر نیز می گویم. من بر این کار که در پیش گرفتم تردید ندارم. پس شما نیز دندان طمع آن که رأی من بگردانید از دهان برکنید. حال می روم تا دمی چشم بر هم بگذارم اگر قصد پندتان نیست.
نه، کدام پند؟ برو برو و بیاسا.
خدای را سپاس.
محمود، پس چی شد؟ با تو گفتم پندش دهی، لیک تو که او را گذاشتی تا برود بخسبد.
او همان بیگوش است که باید به قول تو دستش بر زغال گداخته گذاشت. باید نخست آن زغال گداخته بیابم.
تنها شتاب کن که عمر بر باد فنا رفته این جوان باز نخواهد گشت.
میدانم میدانم.
به کجا میرویم؟
بیا، در همراهی تو با پدرت زیانی نیست.
برخلاف همراهی من با شعبان باقی دوستانم ها؟
من چنین نگفتم.
اما به این میاندیشی پدر؟
به عوض من سخن مگو پسر، تو نه زبان منی و نه در اندیشه من.
اما فرزند شمایم و در تمام این سالها دانستم از چه بیمناک میشوید و از چه شادمان.
دراستی؟
آری. اما پدر، دیگر صابر آن طفل خرد نیست که او را بگویید صابر اینجا نرو، بازگوید بر چشم. بگویید صابر آنجا بخسب، بازگوید چنان کنم. بگویید این بخور آن نخور، این بپوش آن دربر نکن، حالا بمان حالا بمیر، باز بگوید چنان کنم که شما فرمایید. من دیگر آن صابر نیستم.
درست هم همین است. پدران و مادران به رنج گوهر وجود فرزند را پیراسته می‌سازند و به امر و نهی تراشش میدهند تا الماس وجودشان درخشش یابد. پس چون به کوه نور بدل شد، دیگر چه محتاج امر و نهی؟
خوب است، پس به این سخن باور داری؟
به یقین. اما امروز تنها برای دیدار دوستی دیرین میرویم. دوست نداشتم به تنهایی این راه دور بروم، به اصرار خواستم همراه سفرم شویم. همینی برایش تحفه‌ای نیز به همراه دارم.
تنها همین؟
تنها همین.
باشد باشد. پس نه اکنون نه آنگاه که نزد این رفیق ناشناس شما رسیدیم هیچ از دلخواه من برای شراکت با شعبان و شریف نخواهیم گفتم.
نه.
و شما دیگر بر سر و سینه نخواهید کوفت که چون تمام سرمایه زندگانی هم یک بار شطور است، نه کار عقل است که با آنان راهی تجارت شوم، آن هم این بار و در این سفر.
نه.
و هیچ فریاد بر نخواهید آورد که راهی که این کاروان می رود طرار و قطاع و طریق بسیار دارد و اینکه شعبان و شریف 10 بار شطور مال و تجاره دارند که 1 از 5 آن را به این سفر می برند. اما اگر من مال خود ببازم مفلس خواهم شد.
نه سخنی خواهم گفت و نه یادی برخواهم آورد. من تنها برای دیدار رفیقی قدیمی می روم. نخواستم در این راه تنها باشم، به اصرار تو را با خود همراه کردم. همین.
دراستی؟
آری. نگاه کن. آنقدر گلایه کردی که ندانستم این راه چگونه به سر شد. می بینی؟ آنجاست.
چه؟
سرای رفیقم. رسیدیم
آنجا؟
خلیل از دوستان دیرین من است. ما جوانی خیش در کنار هم گذراندیم. با او سخن نگویم، با که بگویم.
پس معلوم شد از چه در این جاییم. من میروم.
پیش از آن که بروی حکایت من نیز بشنو.
کدام حکایت؟
حکایت این زخم ها که بر دست ها و صورتم است و اینکه چون زندگی به تنهایی در پیش گرفتم، خوش بودم که دیگر هیچ امر و نهی در میان نیست. به اینجا آمدم، خانه چوبین از برای خیش ساختم و خوش بودم. آنگاه که پدرت به حکم مادر و پدرش به شاگردی حجره این و حجره آن مشغول بود، من به بزم دوستان سرخوش بودم و شادان، تا آنکه روزی در بزمی چیزی دیدم. باز پرس چه؟
چه؟
آتشبازی دیدم که میچرخید و میرخصید و از دهان شعله آتش بیرون میداد. محو او شدم و خواستم آتشبازی بیاموزم.
و آموختی؟
به اصرار چیزهایی آموختم. پس به خانه آمدم تا آموخته هایم به تجربه بیش کنم.
خانه چوبین آتش بازی؟ پس این زخم ها اثر آتش از برتن تو؟
سالیان سال می گذرد و این زخم ها را علاجی نیست.
خود را رنجه مکن خلیل، خود را رنجه مکن.
مرا تاب ماندن در این ماتم کده نیست، من می روم. پدر تو نیز بیا.
گمانم دانست چون تو را خانه چوبین است آتش بازی نبایدت که کرد.
به گمانم براستی دانسته؟
این زخم ها ناخوشتر از آنند که از خاطر کس روند. دل قوی دار. از چه میگه محمود؟
از این که هر بار این پند نامه از برای کسی میخوانی با خود میگویم محمود کاش در روزگار جوانی در آن بزم همراه خلیل شده بودی و او را از این کار باز داشته بودی.
مرا گوشی برای شنیدن نبود، لیک حال به زغال گداخته میمانم. میان این و آن تفاوت بسیار است، تفاوتی بسیار.
فرصت روبا پایان را با دعای خداحافظی در حق همه شما آذین می‌بندیم. امید که توانسته باشیم لحظات بشیرینی حکایات قند و پند ادبیات غنی پارسی را برایتان رقم زده باشیم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، مهربانانی که همراه هستین با رادیو دری، رفته رفته به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق کابل نزدیک میشیم. با برنامه قرار بندگی همراه لحظات نیک شما عزیزان هستیم. التماس دعا.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام معبود یگانه، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان، دوستان، یاران، امروز پنجشنبه تان بخیر و نیکی. با شما هم قراران همیشگی هستیم در قرار بندگی از رادیو دری. خدایا از خیمگاه رحمتت بیرون من مکن، از آستان مهرت نومید من مساز، آرزوها و انتظارهای من را به هرمان مکشان، از درگاه خیشت ما را مران. خدای من چگونه ناامید باشم در حالی که تو امید منی؟ چگونه سستی بگیرم؟ چگونه خاری پذیرم که تو تکیه‌گاه منی؟ ای آن که با کمال زیبایی و نورانیت خیش آنچنان تجلی کرده ای که عظمتت بر تمامی ما سایه افکنده، نگاه خود را از ما مگیر. قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین. هنگام اذان ظهر امروز با افق شهر کابل ساعت 11:49 است. درباره انتخاب صحبت میکنیم. انتخاب قدرتی است که خدا به همه انسان ها داده، اما هر کدام از ما این تجربه را داشتیم که بعضی انتخاب های ما خوب بوده و بعضی بد. دوستان، خیلی ها را دیدیم، تجربه کردیم که گرفتار رابطه بد شدن. از یک رابطه بد وارد رابطه بدتری هم شدن. مثلا با یک فرد ناباب دوست شدن و از طریق او با چند دوست ناباب دیگر وارد آشنایی شدن، چون این دوستان انتخاب اوست. در واقع همین انتخاب نتایج بدی را برش به ارمغان میاره و باعث میشه که کلن مسیر زندگیش تغییر کنه. خب حالا سوال پیش میاد که اگر خدا با ما قدرت انتخاب داده، پس نقش تقدیر و قضا و قدر چی میتونه باشه؟ خداوند ضمن دادن اختیار برنامه زندگی سعادتمندانه را هم از طریق پیامبران و سفیران خود در اختیار انسان قرار داده. به همین خاطر انسان ضمن اینکه تکلیف پیدا میکنه، پاسخگوی اعمال و رفتار خود هست و به تناسب عمل پاداش یا کیفر میبینه. خداوند انسان را با اختیار و قدرت آفرید و راه درست از نادرست به او نشان داد. به او فرمان داد که به سمت نیکی گرایش پیدا کند، اما او با اختیار و قدرت خود و بیراهه می رود و این را خدا می داند. مثال ساده برای این مسئله، معلمی دقیق و پرتجربه است که خوب درس می ده، دانش آموزان را به درس خواندن تشویق می کند و در برابر تخلفات اونا می ایسته، اما از همان ابتدا میدانه که فلان دانش آموز کامیاب نخواهد شد. علم معلم تأثیری در قدرت اختیار و کامیاب شدن دانش آموز نداره. او به اختیار خود و بیراه رفته و از این درس نمره نمیاره. معلم هم اینا را تا حدی میدانه. بنابراین علم الهی قطعی و تخلف ناپذیر است، اما این علم درباره موجودی است که با اختیار و قدرت خود فعالیت میکنه. مولانای بلخی میگه این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. وان پشیمانی که خوردی زان بدی، ز اختیار خیش گشتی مهتدی. قرار بندگی رو میشنوین. از رادیو دری در ادامه برنامه هم کلام میشیم با کارشناس محترم حجت الاسلام پویا. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قضا و قدر و بحث قدرت انتخاب و اختیاری بحث نسبتا پیچیده و سنگینی. حالا من سعی میکنم که آسانترش رو و خلاصش رو عرض بکنم خدمتت. ببینید، اولا ما سر به اختیار ازمون نشده، یعنی ما در افعال خودمون، در گفتارمون، در نیت هامون، در گمان هامون، در این مسائل، حتی در حب و بغضها مختار هستیم. به ما اختیار داده شده. ما یه سری رفتار، گفتار و نیتهایی بر اساس این اختیاری که به ما داده شده داریم و ازمون سر میزنه و در این عالم ثبت میشه. تا اینجاش بحث عادی و واضحه و هممون اینو میدونیم. برای همین هم هست که همدیگر تشویق بکنیم یا گاهی اوقات مذمت میکنیم که اگر اختیار نداشتیم نه تشویق معنا داشت و نه مذمت. واقعا بیهوده بود. اگر من این کلماتی که دارم میگم اختیارا نیست، اگر اون حب و بغضی که دارم اختیارا نیست، چه ارزشی داره که دیگری بیاد تحسینش کنه یا تکذیب کنه و مذمت کنه؟ اما اینکه آیا تمام اتفاقاتی که در زندگی برای ما رخ میده در اثر اعمال خودمون باشه و به اختیار خودمون باشه، قطعا اینجوری نیست. و بسیاری از حوادثی که پیرامون ما رخ میده از دایره اختیار ما و از احاطه انتخاب ما خارجه. این رو هم میدونیم. لذا خیلی همون با اینکه برنامه‌ریزی دقیقی داریم ولی میگیم خب باز ببینیم که فردا چی میشود، مثلا سال دیگه، ماه دیگه چه اتفاق میفته و خداوند چی برامون مقدر کرده. قضا و قدر الهی بر همه چیز احاطه داره. ولی این به معنی سلب اختیار انسان نیست. ما با اون اختیاری که بهمون داده شده مجازیم و مأمور شدیم به اینکه تصمیم بگیریم، انتخاب بکنیم، راه رو طی بکنیم. اگر بناس انتخاباتی انجام بدیم، انتخابات رو درست انجام بدیم، دنبال واقعا بهترین ها باشیم و اونها رو گزینش کنیم. اما بعد نهایتاً چی میشه؟ آیا اونچه که ما انتخاب کردیم اتفاق میفته یا نه؟ اونچه که میخواستیم میشود یا نه؟ اونچه که آرزومون بود بهش میرسیم یا نه؟ این دیگه اون چیزیست که باید قضا و قدر الهی رقم بزنه برامون. و ما تا همین مقداری که اون اختیار داده شده هم مأموریم و هم مورد سوال و بازخواست قرار میگیریم و نه بیشتر. اگر کسی فکر میکنه که بیش از اونچه که بهش اختیار داده شده مورد بازخواست الهی قرار میگیره، قطعا داره اشتباه میکنه. یعنی خداوند تبارک و تعالی در مورد اون چیزهایی که خارج از انتخاب و اختیار انسان هست و واقعا او در اونها نقشی نداشته و توان تصمیم گیری نداشته، هیچ انسانی مورد بازخواست قرار نمیده.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند، استاد محمود علالبنا، آیات 1 تا 7 از سوره مبارکه دخان را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن. والكتاب المبين. إن ويحيي ويميت
شكي العبود فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إن أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون
إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون
يوم نبطش البطشة الكبرى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم صدق الله
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری مؤذن استاد محمد حسین سبزلی
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة
فلا